تفسیر قرآن کریم صوت شماره 37 سوره نساء آیات 1 تا 14.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و سلام علی عباده الذین اصطفى. السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم ان یجمع به الکلم و یلم به الشخص و یملأ به الارض قسطا و عدلا و یمکن له و ینجز به وعد المؤمنین. خب سوره مبارکه نساء رو شروع می‌کنیم که به معنای زنان هست. 176 تا آیه داره سوره مدنی و نکات مهمی داره در رابطه با احکام اسلامی و بحث مهم نفاق تو این سوره مطرح میشه و از اونجایی که 35 تا آیه اول این سوره در رابطه با مسائل خانوادگیه، خب به این نام یعنی نساء نامگذاری شده. اما آیه 1، بسم الله الرحمن الرحیم، یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده. ای مردم تقوای پروردگارتان را پیشه کنید، یعنی در مقابل پروردگارتون خودتون رو جمع کنید، خودتون رو حفظ کنید. الذی خلقکم من نفس واحده، همون کسی که همه شما را از یک انسان آفرید. و خلق منها زوجها، و همسر او را نیز از جنس او خلق کرد. و بس منهما رجالا کثیرا و نساء، و از آن دو مردان و زنان فراوانی منتشر ساخت. و اتقوا الله الذی تساءلون به، تقوای الهی پیشه کنید، همان کسی که هنگامی که چیزی از یکدیگر میخواهید به وسیله اوه، یعنی نام او رو میبرید، درخواست میکنید به او. و الارحام، و همچنین تقوا برای خیشاوندان خودتون، یعنی قطع رحم نکنید و باشون خوب برخورد کنید و اینا. ان الله کان علیکم رقیبا، زیرا خداوند مراقب شماست. که حضرت امیر علیه السلام ذیل این آیه میفرماید در کافی جلد 2 صفحه 150، صله رحم کنید اگرچه فقط در حد یک سلام باشه. همین اول بسم الله، چون بحث احکام و مسائل خانواده و اینا هم هست که ما میدونیم خانواده یه ماکت کوچکی از یک نظام سیاسیه. اصلا خداوند متعال یه نظام سیاسی رو آورده کوچیک کرده، یه ماکت درست کرده در خانواده. هر آنچه که شما در یه نظام سیاسی میبینی توی خانواده هم میبینی. چون بحث خانواده هست و متعاقب اون انسان‌ها در خانواده تربیت میشن برای یک جامعه بزرگتر، یه نظام سیاسی، همون اولش بحث تقواست. یعنی ببینید، ضامن اجرایی خوب بودن شما که بخواد شخصیت شما، کرامت شما حفظ بشه، اختیار شما حفظ بشه، زور بالا سر شما نباشه، شما به زور قانون و چماق و تو مسیر نباشید، تقوای خودتونه. این که به یک روحیه‌ای برسید، خودتون پلیس خودتون باشید، خودتون رو حفظ کنید، کنترل کنید، نگه دارید. چون اگر غیر از این باشه به نفع ما نیست. اونم اینه، اگر کسی تقوای الهی نداشته باشه و خودش رو کنترل نکنه، حفظ نکنه، خداوند متعال هیچ عملی رو ازش نمیپذیره. انما یتقبل الله من المتقین، به نفع انسانه که انسان خودش رو کنترل کنه. هم هزینش برای بقیه کمه، چون نیاز نیست مثلا حاکمیت برای هر نفر یه پلیس بذاره، خودش پلیس خودشه دیگه. هم حفظ شخصیت و کرامت و اختیار انسان میشه، انسان اینجوری شخصیتش حفظ میشه، اختیارش حفظ میشه، داره با اختیار خودش رفتار خوبی رو انجام میده، نیاز نیست یه زوری از بالا سر باشه. و هم به یک رشد روحی و یک ورزیدگی باطنی میرسه. انسان با تقوا روحش قویه، انسانهای بی تقوا که هر چی دلشون میخواد انجام میدن روحشون ضعیفه، آدمهای کوچیکیان، آدمهای حقیریان. خیلی حساب شده خداوند متعال در بحث دینداری مفهوم تقوا رو وارد کرده، همه جوانب در نظر گرفته شده که اگر کسی هم رعایت نکنه ممکنه یه آسیبهایی هم به جامعه بزنه، به دیگران بزنه، که اونم خداوند متعال براشون حساب داره، جبران میکنه. اما بیش از دیگران خود فرد بی تقوا ضرر میکنه و این نکته ایست که باید توسط پدر و مادر در یه خانواده، حاکمان سیاسی در یه جامعه، برای مردم، برای اعضای خانوادهشون جا بندازن. در زمان ظهور این جا میفته که اغلب انسانها خوب میشن. آیه 2 به بعد بحث یتیم ها رو خداوند متعال مطرح میکنه، چون در زمان صدر اسلام خب بالاخره یتیم زیاد بود، جنگ ها در میگرفت، مهاجرت ها پیش میومد، بیماری ها بود، پیشرفت های پزشکی انقدی نبود که برخی بتونن از بعضی مریضی هایی که بهشون عارض میشه نجات پیدا کنن. بالاخره بحث یتیم خیلی مطرح بود در اون زمان، که خداوند در این آیات به این مسئله میپردازه و میفرماید که مراقب باشید این فضای ایجاد نکنه که شما سقوط کنید. آیه 2، و آتوا الیتاما اموالهم، و اموال یتیمان را به آنها بدهید، یعنی وقتی به حد رشد رسیدن دیگه. ولا تتبدلوا الخبیث بالطیب، و اموال بد را با اموال خوب عوض نکنید. ولا تاکلوا اموالهم الى اموالکم، و اموال آنها را همراه اموالتان نخورید، یعنی مخلوط نکنید، تبدیل نکنید، شیطنت نکنید، زیرابی نرید. انه کان حوبا کبیرا، زیرا این گناه بزرگی است. بالاخره مراقب باشید، خداوند داره میبینه همه رو. ان الله کان علیکم رقیبا. آیه 3، و ان خفتم الا تقسطوا فی الیتاما، و اگر میترسید که عدالت را رعایت نکنید، یعنی به هنگام ازدواج با دختران یتیم، از ازدواج با اونها چشم‌پوشی کنید. تقوا یعنی این دیگه، یعنی من نمیتونم در مورد او به خاطر اینکه حالا سرپرستی نداره، پشتیبانی نداره، حامی نداره، حقوقش رو رعایت کنم. چشم‌پوشی کنید. فنکحوا ما تاب لکم من النساء و با زنان پاک یعنی دیگری ازدواج نمایید، مثنا و ثلاث و رباع، دو یا سه یا چهار، و ان خفتم الا تعدلوا فواحده، و اگر میترسید عدالت را رعایت نکنید در رابطه با همسرانتون، تنها یک همسر بگیرید. او ما ملکت ایمانکم، یا از زنانی که مالک آنهایی، ذالک ادنا الا تعولوا، این کار از ظلم و ستم بهتر جلوگیری میکنه. ما توی فرهنگ اسلامی یه دو تا حکم داریم که این خیلی جنجالیه، خیلی چالش برانگیزه، مخالفان اسلام هم خیلی روی این دو تا مانور میدن. یکی بحث تعدد زوجاته، یکی هم بحث ازدواج موقته که توی این سوره مطرح میشه. اونم ببینید، این نکته رو حتما مد نظر داشته باشید و اگر با کسی مباحثه داشتید در این زمینه حتما این رو بگید، چون خیلی مهمه. ممکنه بعضی از این علمای فاسد و خودپرست و خودخواه که میخوان از احکام اسلامی برای منافع خودشون و لذت جویی خودشون سوء استفاده کنن، اینو نگن و اینو برجسته نکنن، ولی به هر حال حق اینه که ما باید بگیم. این قرآن میفرماید کتمان حق نکنید، سخت ترین لعنها برای کتمان کنندگان حقه. و اونم اینه که ببینید، اسلام ازدواج موقت و تعدد زوجات رو به هیچ وجه من الوجود توصیه نمیکنه، به هیچ وجه، ولی یه حکمی است که خداوند قرار داده برای شرایط خاص که جلوگیری کنه از مفاسد بیشتر. مثلا اگر فردی امکان ازدواج دائم نداره، به جای اینکه بره به سمت روابط نامشروع، بره به سمت ازدواج موقت که توش یه ضابطه ای هست، یه حساب و کتابی هست، نه اینکه بی ضابطه، بی حساب و کتاب، اصلا معلوم نباشه کی به کیه، کی مال کیه، حق و حقوق طرفین نادیده گرفته بشه. یه حکمی است که خداوند گذاشته برای مواقع خاص، برای جلوگیری از مفاسد، نه برای اینکه ما دنبال لذت جویی ها و خودکامگی هامون شتاب بگیریم. مثلا توی جامعه ای به دلیل جنگ ممکنه مردانی از اون جامعه کشته بشن. خب در زمان گذشته زنانی بودن که سرپرست نداشتن، بعد خونه ها مثل الان نبود که اینقدر محکم باشه، آپارتمان نشینی باشه. طرف توی خونش نشسته بود، میتونست یک فردی که مثلا دزد مهاجمه با دو تا حرکت از بالای دیوار بپره تو خونه طرف. احتیاج به سرپرست داشتن و یه چیز عادی بود این مسئله. خب اون موقع میگفتن برای اینکه جلوگیری کنه از مفاسد دیگه در جامعه، این حکم رو رعایت کنید که توش یه ضابطه‌ای هست. مثل بحث نامشروع، اینجوری نیستش که بدون ضابطه و بی حساب و کتاب باشه، بالاخره توش حق و حقوق یا طرفین عنوان میشه، رعایت میشه. و اینجا هم خداوند میفرماید اگه نمیتونید فرهنگ رعایت عدالت در تعدد زوجات رو ندارید، یه دونه توصیه اینه. حضرت امیر علیه السلام تا وقتی که حضرت زهرا سلام الله علیها زنده بود همسر دیگری اختیار نکرد. حضرت رسول تا وقتی که حضرت خدیجه سلام الله علیها زنده بود همسر دیگری اختیار نکرد. اصل اینه که انسان با یه همسر، با رعایت اخلاق، تقوا و رعایت شأن و شخصیت طرف مقابل، یه زندگی خوب و مسالمت‌آمیز داشته باشه، نه اینکه دنبال هوس خودش باشه، دل همسر اصلیش رو بشکنه، اون رو نسبت به زندگی دچار ناراحتی و افسردگی کنه که چیه، آقا یه حکمی براش نازل شده، میتونه ازش سوء استفاده کنه. نه خیر، سوء استفاده ممنوع. مال شرایط خاصه که اگه پیش بیاد که دیگه اون بحث شرایط خاصه، اونجا دیگه باید همسر اول هم حتی پا رو نفسش بذاره و بدونه که دیگه الان یه شرایط خاص پیش اومده. اونم نباید دیگه تو اون شرایط خاص احساسی نگاه کنه به قضیه. آیه 4، و آت النساء صدقاتهن نحله، و مهر زنان را به عنوان یک هدیه، بدهی، عطیه به آنها بپردازید. نحله از نحل میاد، به معنی زنبور عسل، چون زنبور عسل یه موجود بسیار با برکتی است که عسل رو که شیرینه، خیلی دلپذیره، میبخشه به دیگران و توقعی هم نداره. از این بابت به مهریه تو فرهنگ اسلامی میگن نحله، یعنی یه هدیه است و یه حقی است البته برای زن، که زن حقش رو باید بگیره و مرد هم باید احساس کنه داره یه هدیه میده، یعنی یه رابطه عاطفی و احساسی بین این مسئله مهریه باید باشه. فان تبن لکم عن شیء منه نفسا، اگر آنها چیزی از آن را با رضایت خاطر به شما ببخشند، فکلوه هنیئا مریا، حلال و گوارا مصرف کنید. اگه با رضایت خودش بخشید، که چقدر هم توصیه شده اگر خانم ها مهریه شون سنگینه ببخشند، که خیلی نتایج مطلوب اخروی براشون داره، که بتونن اگر یه مردی زیر بار سنگینی هستش و اینا میتونن بگذرن، ازش بگذرن. و چقدر هم توصیه شده در دین ما که مهریه ها رو کم بگیرید، مهریه زیاد باعث دشمنی میشه. پسر الان داغ مهریه زیاد رو پذیرفته، بعد میره وارد زندگی میشه، میگه ای بابا عجب غلطی کردیم، شروع میکنه نقشه کشیدن که مثلا خودشو از زیر بار این دین سنگین خارج کنه. یا از اونور دختر بیاد بعدن وارد زندگی بشه، یه ذره شوهرش بهش بگه بالا ششت ابرو، یه ذره بد اخلاقی از شوهرش ببینه، بگه آها حالا که اینجوری شد منم میرم با مهریه‌ام یه اهرم فشار رو قرار میدم، پوستتو میکنم، مثلا به یه ثروت خوبی هم میرسم. مهریه های سنگین معمولا باعث دشمنی و کینه میشه. تو روایت هم داریم که حتما مهریه ها رو سبک و معقول بگیرید، نه اونقدر سبک که بخواد کسی سوء استفاده کنه، نه اونقدر سنگین که بخواد اینجوری باعث شیطنت طرفین بشه. آیه 5 خیلی مهمه، ولا تؤتوا السفهاء اموالکم التي جعل الله لكم قياما، اموال خود را که خداوند وسیله قوام زندگی شما قرار داده به دست سفیهان نسپارید. حالا این سفیهان ممکنه همون یتیمه باشه یا ممکنه یه فردی باشه که مسئولیت زندگی رو به عهده گرفته اما عقل معاش نداره، ممکنه با مدیریت مالی غلطش به خودش و خانواده ضربه بزنه. میفرماید اموال رو دست اینا ندید، کسی که عقل معاش نداره، مدیریت مالی صحیحی نداره. ورزقوهم فیها، البته از اون اموال به اونها روزی بدید. وکسوهم، پوشششون رو تامین کنید. و قولوا لهم قولا معروفا، و با اونها هم سخن شایسته بگوید، خوب رفتار کنید. حالا اموالشو میگیره، نباید دیگه تو سرش بزنه. بله تو نمیفهمی، تو عقلت نمیرسه، نه دیگه اینجوری صحبت نکنید، درست صحبت کنید، رفتار شایسته داشته باشید، از امکاناتی هم که دارن در اختیارشون در حد نیاز قرار بدید، اما اختیار اموال رو بهشون ندید، چون عقل معاش نداره، مدیریت مالیش غلطه، به خودش و دیگران ضربه میزنه، به صلاح خودشه که مدیریت از دستش گرفته بشه. اگه یک فردی مسئول سیاسی باشه، آدم نادانی باشه، حکیم نباشه، سفیه باشه، نباید اداره کشور رو دستش داد، چون نابود میکنه. آیه 6، وابتلوا الیتاما حتی اذا بلغوا النکاح، و یتیمان رو چون به حد بلوغ ازدواج رسیدن بیازمایید. و ان آنستم منهم رشدن فدفعوا الیهم اموالهم، اگر در آنها رشد کافی یافتید اموالشان را به آنها بدهید. دیدید به یه بلوغ فکری رسیدن، میتونن اموالشون رو حفظ کنن و درست استفاده کنن. ولا تاکلوها اسرافا و بدارن ان یکبروا، و پیش از آن که بزرگ شوند اموالشان را از روی اسراف نخورید، بگید حالا چون بچه است بخوریم ریخت و پاش کنیم و بعد که بزرگ شد دیگه چیزی نباشه که بهش بدیم. بعد یه نکته اینجا خداوند متعال میفرماید در رابطه با اداره یتیم، مسئولیت پذیری در قبال یتیم، که این در قبال هر مسئولی میتونه صدق داشته باشه. بالاخره اینجا مسئولیتی است در رابطه با یه فرد یتیم. در یه جامعه هم ممکنه یه فردی مسئولیت داشته باشه افراد دیگه جامعه رو. اتفاقا در زمان غیبت هم همه ماها یتیمیم. امام عسکری علیه السلام فرمود شدیدتر از یتیمی که پدر و مادرش از دست داده، یتیمی است که امامش رو از دست داده و امامش در پس پرده غیبته و عنان و اختیار این افتاده دست یه مش آدم مثلا ضعیف و کوچک و فاقد علم و فاقد عقل و فاقد ارزه و اینا. خب این که شدت یتیمیش بیشتره که ما عنان اختیارمون به جای اینکه دست امام زمانمون، امام معصوممون باشه، افتاده دست یه عده غربگرای بی ارزه که ارزه کنترل بچهای خودشون هم ندارن. بله اینجا در رابطه با یتیمه، اما در رابطه با مسئولیت یک جامعه هم هست که بحث فیش حقوقیه. اگه به شما گفتن آقا کدوم آیه در قرآن در رابطه با فیش حقوقی مسئولینه، ما میگیم این و من کان غنیان، اگر کسی غنی بود، بی نیاز بود، خودش یه ثروتی از قبل داشت، فلیستعف، خیشتندار باشه، هیچ حقوقی نگیره، هیچ حقوقی از مال اون یتیم بر نداره، هیچ فیش حقوقی نداشته باشه، فی سبیل الله کار کنه. خب داری دیگه، مگه چقدر میخوای بخوری، مگه چقدر میخوای ببری؟ فی سبیل الله کار کن که ببری برای اون ورت، خیلی بهتره، چرا انسان به کم قانع باشه. و من کان فقیرن، اگر فقیر بود، حالا اون سرپرست و مسئول یتیم یا اون مسئول جامعه سیاسی، اگر فقیر بود واقعا نداشت چیزی بخوره، فلیأکل بالمعروف، پس به قدر شایسته باید از اون بخوره، مطابق زحمتی که میکشه، به قدر شایسته، برای رفع نیاز، نه دیگه حالا فیش حقوقی 10 تا ردیف حق چی براش پشت سر هم بیاد و این شروع کنه بخوره. بله من فقیرم دیگه، باید فیش حقوقی داشته باشم. خب فلیأکل بالمعروف، به قدر رفع نیاز، به قدر شایسته، در همون حدی که بقیه انسان‌ها یه زندگی ساده و سالم بدون ریخت و پاش دارن. فاذا دفعتم الیهم اموالهم، و هنگامی که اموالشان را به آنها باز می‌گردانید، فاشهدوا علیهم، برای اونها شاهد بگیرید که شما شفاف کار کرده باشید و این شفافیت باعث رفع سوء اتهام هم از شما بشه. و کفا بالله حسیبا، اگرچه خداوند برای محاسبه کافی است، اگرچه خداوند برای محاسبه کافی است، اما عقل حکم می‌کنه برای اینکه دهن دیگران بسته بشه، اتهامی به سمت انسان نیاد، انسان در مواقعی که داره اموال رو به اونها میده شاهد بگیره، یعنی شفاف کار کنه. این بحث شفافیت و بحث فیش حقوقی تو این آیه خیلی مهمه که ما اگر رعایت کنیم حقیقتا میتونیم بریم به سمت یه جامعه اسلامی، ولی اگر رعایت نکنیم که متاسفانه الان میبینیم در عصر غیبت خیلی رعایت نمیشه، خیلی از اون فضا دور خواهیم بود. خب اگر غیر از این باشه چی میشه؟ اگر یه کسی حقوق بیشتر بگیره، خب ممکنه بهتر کار کنه، دلگرمتر باشه. نه، اون وقت بنای جامعه میره رو مسائل مالی. انسان یه موجود بی‌نهایت طلبه، یه موجودی نیستش که حالا شما یه مقداری بهش بدی قانع بشه، هر چی بهش میدی هی خودشو با بالاتر مقایسه میکنه، بیشتر میخواد. اصلا حس بی‌نهایت طلبی تو وجود انسان هست. بعد خداوند میفهمد این حس بی‌نهایت طلبی تو بیار تو مسائل معنوی، کمالات حقیقی ابدی، تو مسائل مادی قانع باش. که متاسفانه میبینیم توی جامعه این مسئله رعایت نمیشه، همه حقوق بگیر، حتی بیش از نیازه، یه جامعه کارمند استخدام میشه، یه جامعه که باید مدیریت صحیح مالی توش صورت بگیره، 90% پول کشور صرف حقوق دهی میشه، چون مسئولین بی لیاقت و بی ارزه و کوتاه بین جز خودشون و اطرافیانشون دیگه هیچی نمیبینن، نه دیگرانی، نه آینده، هیچی. وقتی این مسئله قرآنی رعایت نشه همین میشه. عمده پول کشور خرج حقوق دهی میشه، به جای اینکه سرمایه گذاری بشه، این سرمایه ها و منابع خدادادی صرف تولید بشه، تبدیل به کالا بشه، ارزشش چند ده چند صد برابر بشه، متاسفانه همش میشه خرج حقوق دهی. و اینه که الان داریم میبینیم. و بعدم قرآن میفرماید توی این آیه قشنگ شفاف، منتها ما چون نمیخوایم بر اساس مفاهیم قرآنی عمل کنیم متاسفانه گیریم. ما که نمیتونیم مثل کشورهای غربی بریم غارت کنیم، با غارت جوامع دیگه بیایم تو کشورمون رو پر از امکانات کنیم. ما نه میخواهیم نه میتونیم. پس باید مدیریت صحیح پولی داشته باشیم. آیه 7 للرجال نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، برای مردان از آن چه پدر و مادر و خیشاوندان از خود بر جای میگذارند سهمی است، ولی النساء نصیب مما ترک الوالدان والاقربون، و برای زنان نیز از آن چه پدر و مادر و خیشاوندان میگذارند سهمی. بحث ارث، مما قل منه او کسر، خواه آن مال کم باشد یا زیاد، نصیبا مفروضا، این سهمی است تعیین شده و مفروض. ارث یکی از اسباب مالکیت در احکام اسلامی است و یکی از دلایلی است که انسان‌ها انگیزه تلاش پیدا می‌کنند، چون می‌دونن حتی اگر خودشون هم نتونن استفاده آنچنانی کنن، باز بازماندگانشون از اونها استفاده می‌کنن و خیرش به خود اونها هم میرسه. آیه 8 و اذا حضر القسمه اولو القربى واليتامى والمساكين، و اگر به هنگام تقسیم، یعنی تقسیم ارث، خیشاوندان، یعنی اون طبقه که ارث نمیبرن دیگه، اگه ارث میبردن که اینجا نمیگفت، و یتیمان و مستمندان حضور داشتند، فرزقوهم منه و قولوا لهم قولا معروفا، چیزی از آن اموال به آنها بدهید و با آنان به طور شایسته سخن بگویید. حالا یه مالی هست، امکانات زیادی هم هست، اگر میبینید کسی از نزدیکانتون نیاز داره، داره میبینه بالاخره اونم ممکنه دلش یه چیزی بخواد، دین اسلام یه دین اخلاقیه، بر اساس تقواست، بر اساس فضائل عالیه اخلاقیه، میگه به اونها هم یه چیزی بدین، از این سفره اونها هم یه بهره ببرن ولو اندک، که حتی خیرش به متوفا میرسه. آیه 9 ولیخش الذین لو ترکوا من خلفهم ذریه ضعافا خافوا علیهم، کسانی که اگر فرزندانی ناتوان از خود به یادگار بگذارند از آینده آنان میترسند، فلیتق الله، باید تقوای الهی رو در مورد یتیمان پیشه کنند. فکر کنید ممکنه این اتفاق برای فرزندان خودتون خدای نکرده پیش بیاد، بالاخره دنیاست، داره آزمایشه، داره فناست، ممکنه این اتفاق برای فرزندان خودتون هم پیش بیاد، دوست دارید با فرزندانتون چجوری رفتار کنن اگر خدای نکرده یتیم شدن، دوست دارید بهشون ظلم کنن، حقشون رو پایمال کنن؟ خب همینجوری با یتیم ها رفتار کنید، ولی یقولوا قولا سدیدا، و سخن استواری بگویید، یه چیزی بگید و یه جوری رفتار کنید که اگه در مورد خودتون هم همونو داشتن راضی باشید. آیه 10 ان الذين ياكلون اموال اليتامى ظلما، کسانی که اموال یتیمان را به ستم میخورند، انما ياكلون في بطونهم نارا، در حقیقت این است و جز این نیست که آتش میخورند در شکم هایشان، و سیسلون سعیرا، و به زودی در شعله های آتش میسوزند. بحثی هست در رابطه با عمل و جزای عمل و اینکه آیا عمل و جزای عمل قراردادیه یا حقیقی. قراردادی اینه، یه پدری به فرزندش میگه اگر شما این کار زشت رو بکنی من این تنبیه رو در مورد شما اعمال میکنم، این قرارداده. اگر اون فرزند اون کار زشت رو انجام داد، میتونه اون تنبیه رو انجام بده، میتونه نده. ولی یه موقع هستش یه پدری میگه ببین پسر جان، اگر شما برداری یه میخ بکنی تو پریز برق، میخ کردن در پریز برق همانا و برق گرفتگی همانا. این رابطه عمل و جزای عمل رابطه حقیقیه، یعنی به محض اینکه اون فرد اون خطا رو انجام بده، اون جزاش رو میبینه اتوماتیک وار. رابطه عمل و جزای عمل در آخرت هم همینه، از نوع دومه. رابطه قراردادی نیست که خداوند بگه اگه این کارو کنی من این کیفر رو بهت میدم، نه، اینجا خداوند میفرماید اگر شما اموال یتیم رو بخورید، همون مال باطنش و حقیقتش که در عالم قیامت نمود پیدا میکنه، ظهور پیدا میکنه، اون آتشه. پس اگر کسی به شما گفت این چه خداییه که بنده هاش رو میسوزونه، خداوند بنده هاش رو نمیسوزونه، خداوند یه شرایط ایجاد کرده، شما به محض اینکه میخونی تو پریز برق میگیرده. آیه 11 یوصیکم الله فی اولادکم، خداوند درباره فرزندانتان به شما سفارش میکند، للذکر مثل حظ الانثیین، سهم پسر به اندازه سهم دو دختر میباشد، پسر دو برابر میبره، کاملا هم مشخصه، چون پسر علاوه بر اینکه هزینه های خودش رو داره باید تشکیل خانواده بده، هزینه یک کس دیگری رو هم تقبل کنه، اما دختر تحت تکفل مثلا یک مرد دیگری است وقتی ازدواج کنه، این مال همش برای خودش میمونه، پسر هزینه هاش بیشتره، خداوند مسئولیت های بیشتری رو دوشش گذاشته، طبیعیه که وقتی ارث میخواد تقسیم شه باید به او بیشتر برسه. بعضیا که سمپاشی میکنن علیه اسلام و احکام اسلامی میگن این حکما تبعیض‌آمیزه، نه، تبعیض یعنی شما به ظلم به کسی کم یا زیاد بدی، احکام اسلامی اصلا ظالمانه و تبعیض‌آمیز نیست، اتفاقا خیلی هم عادلانه و درسته و متفاوت، هر کس مسئولیت بیشتری داره، خب امکانات بیشتری هم شما باید در اختیارش قرار بدی، عدالت اینه، احکام اسلامی تفاوت بردار هست به جهت تفاوت شرایط، مسئولیت ها، اختیارات، اما تبعیض‌آمیز نیست، یعنی ظالمانه نیست. فإن کن نساء فوق اثنتین فلهن ثلث ما ترک، اگر فرزندان شما بیش از دو دختر باشد، دو سوم میراث از آن آنهاست، و و ان کانت واحده فلها النصف، و اگر یکی باشد نیمی از آن اوست. ولی ابویه لکل واحد منهما السدس مما ترک ان کان له ولد، و برای هر یک از پدر و مادر او یک ششم میراث است اگر فرزندی داشته باشد. و ان لم یکن له ولد و ورثه ابواه فلامه ثلث، و اگر فرزندی نداشته باشند و پدر و مادر از او ارث برند، تنها برای مادر او یک سوم است که بقیه‌اش هم طبیعتاً میشه برای پدر. فان کان له اخوه فلامه السدس، و اگر او برادرانی داشته باشد مادرش یک ششم میبرد. من بعد وصیت یوسی بها او دین، همه اینها بعد از انجام وصیتی است که او کرده و بعد از ادای دینه، یعنی اگه اون متوفا حالا بدهیایی هم داره اول بدهیاشو بدید بعدن این کارو. آباؤکم و ابناؤکم لا تدرون ایهم اقرب لکم نفعا، شما نمیدانید پدران و مادران و فرزندانتان کدام یک برای شما سودمندترن. یعنی تو تفاوت سهم ارث بستگان یه حکمتایی هست که ما نمیدونیم. سهم ارث بر اساس مصالح واقعی استوار شده. فریضتا من الله، این فریضه الهی است، یه واجبی است از ناحیه خداوند. ان الله کان علیما حکیما، همانا خداوند دانا و صاحب حکمت است. آیه 12، بلکم نصف ما ترک ازواجکم ان لم یکن له ولد، و برای شما نصف میراث زنانتان است اگر آنها فرزندی نداشته باشند. فان کان لهن ولد فلکم الربع مما ترکن، و اگر فرزندی داشته باشند یک چهارم از آن شماست. من بعد وصیت یوصین بها او دین، پس از انجام وصیتی که کردند و ادای دینی که به گردن اونهاست این تقسیمات صورت میگیره. و لهن ربع مما ترکتم ان لم یکن لکم ولد، و برای زنان شما یک چهارم میراث است اگر فرزندی نداشته باشید. اگه یه زنی همسرش بمیره فرزند نداشته باشه، یک چهارم اموال به اون میرسه. فان کان لکم ولدون فلهن ثمن مما ترکتم، و اگر برای شما فرزندی باشد یک هشتم از آن آنهاست، یک هشتمش میرسه. من بعد وصیت توسون بها او دین، بعد از انجام وصیتی که کرده اید و ادای دین. و ان کان رجل یورث کلالتن اب امراتون و له اخ او اختون، و اگر مردی بوده باشد که کلاله یعنی خواهر و برادر از او ارث میبرد، یا زنی که برادر یا خواهری دارد که ارث میبره، یعنی توی شرایطی که اون هم ارث میرسه، فلکل واحد منهما السدس، سهم هر کدام یک ششم است. فان کانوا اکثر من ذلک فهم شرکا او فی الثلث، و اگر بیش از یک نفر باشند آنها در یک سوم شریکند. من بعد وصیت یوصا بها او دین غیر مضار، پس از انجام وصیتی که شده و ادای دین، به شرط آن که به آنها ضرر نزند، یعنی از طریق وصیت یا اقرار به دین مثلا ضرری به بقیه نخوره. وصیتا من الله، این سفارش خداست. و الله علیم حکیم، و خداوند دانای بردبار است. آیه 13 و 14 خیلی مهمه. بعد از این احکام، تلک حدود الله، اینها حدود الهی، مرزهای الهی است، خط قرمزهای الهی است. و من یطع الله و رسوله یدخله جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها، و هر کس خدا و پیامبرش را اطاعت کند، یعنی این مرزها رو، این قوانین رو محترم بشموره و اجرا کنه، بندگی خودش رو اینجوری نشون بده، خداوند وی را در باغهای از بهش وارد کند که همواره آب از زیر درختانش جاری است، جاودانه در آن میمانند. و ذالک الفوز العظیم، و این پیروزی بزرگی است. و آیه 14، و من یعص الله و رسوله و یتعد حدوده، و آن کس که نافرمانی خدا و پیامبرش را کند و از مرزهای او تجاوز نماید، یدخله نارا خالدا فیها، او را در آتشی وارد میکند که جاودانه در آن خواهد ماند. و له عذاب مهین، و برای او عذاب خارکننده است. خیلی مهمه، جامعه ای که میخواد بره به سمت ظهور به هیچ وجه من الوجوه نباید حتی به این خط قرمزهایی که خداوند تعیین کرده نزدیک بشه، چه رسد دیگه اینا رو بخواد رد کنه. ان شاء الله اینا رو جدی بگیریم تا ان شاء الله بریم به سمت اون جامعه نورانی مهدوی ان شاء الله. صلی الله علی سیدنا محمد و آل طیبین طاهرین المعصومین، والحمد لله رب العالمین. التماس دعای فرج.